بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در احکام خیار به اینجا رسید که آیا ملکیت در زمان خیار حاصل می شود یا باید زمان خیار سپری بشود تا ملکیت برای مبیع و ثمن حاصل بشه، مبیع ملک مشتری بشود، ثمن ملک بایع بشود. اجماع نقل کردیم که میگن بله ملکیت حاصل میشه، یه اقلیت ضعیفی میگفتن ملکیت حاصل نمیشه. بعد استدلال کردیم به سیره عقلا و به آیات قرآن و به روایات، 4-5 تا روایت من اینجا یادداشت کردم، نمیدونم کداماشو خوندم کدام نخوندم. اون البیعان بالخیار رو که بله خوندیم. بعد روایت علی ابن جعفر حدیث 23 باب 16 رو خوندیم. بعد روایت اسحاق ابن عمار رو ظاهرن اینم خوندی. بعد روایت ابوالجارود رو اونم خوندیم. خب الحمدلله این روایات متعدد دلالت دارد که مشتری در زمان خیار مالک مبیع میشه و بایع هم در زمان خیار مالک ثمن میشود. باقی مان این حدیث نبوی الخراج و به زمان. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی این در مکاسب جلد ششم صفحه 170 استدلال کرده با حدیث الخراج و به زمان. الخراج و به زمان معنیش این است که خب وقتی کسی ضامن چیزی باشد منافعش هم مال اوست، به عکس اگر منافع مال او باشد دلیل بر زمان اوست. ایشون استدلال کرده گفته، البته ظاهراً از مرحوم صاحب جواهر گرفته، صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 81 ایشونم به حدیث الخراج به زمان تمسک کرده، مرحوم شیخ انصاری هم ظاهراً از صاحب جواهر گرفته. و حاصلش این است که مبیع در زمان خیار مشترک یا خیار مختص به بایع در زمان مشتریه. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له دیگه. بنابراین تلف از ملک مشتریه، منافعش هم مال اوست. حالا که می‌بینیم منافع مال اوست دلیل بر این است که ملک مشتری می‌شود در زمان خیار. مسلم منافع و مشتری می‌بره، بنابراین ملکیت هم حاصل هست. بله منتها اون روایت نیست. بعد جواب میده، دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری جواب میده، میگه معلوم نیست قائلین به ملکیت بعد الخیار قائل به زمان مشتری باشن. در زمان خیار معلوم نیست قائل به زمان مشتری باشن. خب اگر قائل به زمان مشتری نیستن منافع مال او نمیشه، لا زمان ولا منافع. و به این ترتیب این استدلال رو شیخ انصاری پس میگیره. چی میگه؟ میگه این در صورتی این استدلال در مقابل اونها میتونیم بکنیم که اونا قائل بشون مشتری زامن است در زمان خیار، اون وقت بگیم پس نماعات مال اونه، پس دلیل بر ملکیته. معلوم نیست اونا قائل به زمان مشتری بشن، پس وقت مشتری زامن نیست، نماعات مال اونیست، ملکیت هم حاصل نیست. پس دلیل آورد و جواب داد. موقعی که فتح این باب شد الخراج به زمان، ما گفتیم بریم سراغ این قاعده ببینیم این قاعده اصلی اساسی داره یا اصل و اساسی نداره، این قاعده مال اهل سنت یا مال ما شیعه هم هست. البته ما در قواعد الفقهیه در قاعده 23 اشاره به این کردیم، جلد 2 صفحه 273 جلد 23 ببخشید قاعده 23 جلد دوم قواعد الفقهیه ما صفحه 273. خب حالا من همه قواعد چیز بحثای الخراج به زمان رو نمیخوام در اینجا بگم، یه فشرده اصارهی که معلوم بشه حالش چگونه است و این قاعده اعتبار داره یا نداره فشرده یه عرض میکنیم. چند نکته هست این فشرده. اول اینکه این قاعده از قواعد معروف بین عامه است، بین اهل سنت معروفه و در کتابهاشون مفصل با آن استناد میکنند و استدلال میکنند. و اما شیعه اون شهرت رو بینشون نداره و رو ادهی در کتب فتاوا به قاعده الخراج به زمان استدلال کردن، اما نه اون معروفیتی که در نزد اهل سنت دارد در نزد ما نداره، چون مدارک و منابع اونا نقل کردن در منابع ما عرض خواهم کرد نیست. معنی الخراج به زمان چیه؟ معنیش این است که وقتی به حکم شرع کسی ضامن چیزی شد، اگر اون چیزی که ضامن شده به صاحبش برگردونه منافعش رو لازم نیست برگردونه. تکرار میکنم، به حکم شرع این مشتری ضامن این مبیعه، یعنی این مبیع اگر تلف بشه از ملک او تلف میشه. حالا اگر تلف نشد، خیاری بود و فسخ شد، مشتری این ملک رو تحویل بایه داد، آیا منافع این مدت رو هم که استفاده کرده باید به بایه برگردونه؟ نه، ضامن بوده برگردونده، منافع دیگه لازم نیست. الخراج یعنی منافع به زمان در مقابل زمانی که مشتری داشته، نماعات لازم نیست برگرده، این و برگردنده کافی شده. نه الخراج به زمان البته 4-5 تا تفسیر برش کردن. بله خراج هم اون خراج به معنی خراج عراضی 4-5 تا تفسیر کردن که من در قواعد الفقهی نوشتم، ولی معنی معروفی که فقهای عامه و خاصه فهمیدن همین است که عرض کردم. بله منافع در مقابل زمانه، هم اهل سنن هم روایاتشون اونم همین میگه. اما حالا آمدن خراج به معنی عراضی خراجیه تفسیر کردند و امثال اینها، این از کلمات فقهای عامه و خاصه و روایات استفاده نمیشه، معنیش همین. و آیا این الخراج به زمان توسعه دارد حتی موارد قصر رو هم شامل میشه؟ یعنی قاصبی چیزی رو قصر کرده، از کسی برده، 1 سال و 2 سال نگه داشته این خانه رو، بعدم سالم آمده پس داده، آیا منافع این مدتی که قصر کرده باید بدهد یا ندهد؟ این مال اونجایی است که به حکم شرع کسی در معامله ضامن شده یا موارد قسم میگیره. از بعضی از کلمات ابو حنیفه استفاده میشه، موارد قسم رو هم شامل میشه. یعنی اگر شما 10 سال مال کسی رو قسم کنی بعد مالش رو برگردونی، منافع این 10 سال پیش کشه. اتلاف اینجا نکرده، فرضمون این از قصر نکرده، چی تلف نکرده، بعد از 10 سال این خانه قصبی را برگردون، کرایه 10 سال هم لازم نیست بده. و این از عجایب است که گفتن. اجازه بدید شاهدش همون حدیث ابو ولاده که در جلد 13 وسائل صفحه نمیدونم 155 یا 255، بالاخره ابواب احکام الاجاره باب 17 حدیث 1، اون بدل ایلونی بحث دیگریه. صحبت این از منافع باید بده یا نه، 255 ما میاریم علل حساب. بله بعد از هیلوله هیچ صحبت این است که بعد همون 255 باب 17 از ابواب احکام الاجاره صحیحه معروف ابی ولاد که مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب اگر نظرتون باشه، این صحیحه عجیبه، اینو بخونیمش که معلوم میشه تا کجا الخراج به زمانو گفتن، تا سرحد قاصب. حدیث این است که من ترجمهشو میگم چون مفصل است. ابو ولاد میگه من یه قاتلی رو کرایه کردم برم قصر ابن حبیره، ظاهباً و جایین به کذا و کذا، برم برگردم کرایش انقدر، ظاهرم نزدیک بوده یه روز دو روز باید برگردی، و منظورم این بود یه بدهکاری داشتم برم پولم ازش بگیرم. وقتی رسیدم کنار پل کوفه به من خبر دادن که بابا بدهکار شما اونجا نیست، رفته به منطقه ای که اسمش نیله نزدیک بغداد. من رفتم با همون قاتل از مسیری که قرار بود برم منحرف شدم و رفتم به طرف نیل. وقتی رسیدم به منطقه نیل فهمیدم بدهکار من رفته بغداد. من رفتم بغداد، بدهکار دیدم، پول رو ازش گرفتم و برگشتم به کوفه. و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما، 15 روز طول کشید، در حالی که ظاهرن یکی دو روز باید برگرده و کرایه بر اون کرده منحرف شد. در واقع این قاصب بوده دیگه، بدون اجازه صاحبش 15 پیش این بوده. بعد به صاحب اون مرکب بهش خبر دادم و اراده کردم که من مرا حلال کنه و 15 بهش دادم. گفت نمیپذیرم، روزی 1 نمیپذیرم. راضی شدیم به ابو حنیفه، رفتیم پیش ابو حنیفه، جریان رو بهش گفتیم. ابو حنیفه از این آقای ابو ولاد سوال کرد قاتل چکارش کردی؟ گفتم دادم به صاحبش. گفت اگر دادی هیچی بهش ندی، چون ضامن بودی و برگردوندی، نماعاتش مال خودت بوده در مقابل ضامن بودن. حالا که سالم برگردوندی دیگه چیزی لازم نیست بهش بدی. فقلت قد دفلت و الیه سلیمن، سالم بهش دادم. اون صاحب مرکب گفت بله، ولی بعد از 15 برداشته آورده. ابو حنیفه به صاحب مرکب گفت فما تورید من الرجل، چی میخوای؟ گفت من کرایم رو میخوام، 15 این رو نگه داشته و کرایی نمیده. ابو حنیفه گفت ما ارا لک حقا، هیچ حقی تو نداری. اجازه بفرمایید. چرا اینا استدلال به الخراج و زمان کردن؟ چون کرایه کرده بود و مخالفت کرده بود و ضامن شده، و وقتی که ضامن شده، ضامن قیمت مرکب شده، کرایه افتاده، وقتی که مرکب و سالم تحویل داده دیگه کرایه لازم نیست. ابو ولاد میگه ما از حضور ابو حنیفه خارج شدیم و این صاحب بغل میگفت انا لله و انا الیه راجعون. خیلی تعجب کرده بود از یه چین فتوایی که 15 برده، یه ریالم باید نده. بله، بعدم فرهمتهو مما افتابه ابو حنیفه، من ترحم کردم به این از فتوای ابو حنیفه که فتوا مناسب نبود. آمدم و یه چیزی پولی بهش دادم و گفتم منو حلال کن. خب اونم دید دستش جایی بد نیست، اون پول مختصر گرفت منو حلال کرد. ابو ولاد میگه اون سال رفتم به زیارت خانه خدا، بعد رسیدم خدمت امام صادق، جریان فدای ابو حنیفه رو نقل کردم. امام جمله‌ای فرمود، این جمله جمله عجیبی است: فی مثل هذا القضاء و شبه تب تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. این گونه فتاوا سبب میشه آسمان نبارد و زمین برکتی به مردم ندهد. فتاوایی است که بلا بر سر مردم میاره. بعد میگه عرض کردم به امام صادق شما چی میفرمایید؟ فرمود باید کرایه اون رو تمام و کمال بدی در این 15 روز. از اونجا رفته به نیل، از نیل رفته به بغداد، از بغداد برگشته به کوفه، تمام کرایه اینو باید به اون بدی. تمام. بقیه هم باید کرایش کامل بدی. بعد عرض می کند که بله من در این چند روز علف دادم، قضا دادم به این مرکب، آیا مرکبشم این پولی که خرج کردم میتونم بگیرم؟ فرمود نه، تو غاصبی. لا لأنک غاصب. غاصب خرج کرده، بی خود خرج کردی، نباید غصب کنی. حالا که غصب کردی، خرجایی هم که کردی از جیب خودته. بعد عرض کردم که خب اگر این مرکب از بین میرفت من ضامن بودم؟ فرمود بله بله ضامنم بودی. عرض کردم اگر این آسیبی میدید ضامن بودم؟ فرمود بله آسیبش هم ضامن بودی. عرض کردم کی اینو میدانه؟ فرمود باید یا قسم بخوره او یا تو قسم، بالاخره باید بدی. تا میرسه به اینجا عرض میکند من یک درهمهایی بهش دادم، راضی شد و منو حلال کرد. فرمود حلالت کرد به خاطر فتوای ابو حنیفه. اگر فتوای منو میدانست که تو حلال نمیکرد. برو تمام پولو بده و کامل، لکن ارجع الیه فاخبره به ما افتیتک. برو فتوای منو براش نقل کن، اگر حلالت کرد حلال، اگر حلالت نکرد باید پولهاشو بهش بدی. از این حدیث معلوم میشه که اونها حتی در قاسبم، حالا همشون معلوم نیست اینطور باشن، معلوم میشه بعضیاشون در قاسب هم الخراج و به زمان جاری میشه. در حالی که ما میگیم اگر الخراج به زمانم کسی بگه، مال اونجایی باشد که حکم شرع چیزی را در اختیار گرفته و به حکم شرع ضامن بوده و بعد تحویل داده، منافعش مال خودش، به حکم شهر مالک بوده، نه این از به حکم شهر قاسب بوده. اگرم کسی بگه تا به اونجا نمیگه. بسیار بریم سراغ بنده اینجا نوشتم این روایت بهترین دلیل است بر بطلان این قاعده، چون این قاعده الخراج به زمان عامه، قاسبم میگیره و این دلیل می شود به این که این قاعده قاعده صحیح نیست. از کجا انصراف داره؟ به هر حال بریم سراغ ادله‌ای که در اینجا هست. مداره که این قاعده عمدش روایاتی است که در کتب عام است. مهم 4 تا روایته، همش هم به عایشه منتهی میشه، ظاهرا نقل واقعی واحدی بیشتر نیست که با 4 عبارت روایت عامه از عایشه نعم کردم. دقت کنید بعضی از این روایات مصداق نداره. قال رسول الله الخراج به زمان، همین. بعضیاش مورد ذکر کرده که از اون مورد ما میفهمیم اگرم کسی قائل بشه باید کجا قائل بشه کجا قائل نشه. عرض کردم بعضی از این روایات میخونیم الان، بعضی هاش مورد نداره الخراج به زمان، همین. حالا رسول الله از زمان الخراج به زمان. بعضش موردم داره که این مورد تفسیرش میکنه. دقت کنید من این روایاتو بخونم. اینجا از منابع اهل سنت نقل کردیم. روایت اول در مسند احمد جلد ششم صفحه 49 احمد حنبل در مسند خودش که از کتب معروف اهل سنت، از عروه، همه روایات هم عروه است راوی از عایشه. بعد هشام بن عروه از عروه نقل میکنه که پدرشه. بله، ان عایشه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الخراج به زمان، اما مورد ذکر نشد. روایت دوم اینجا نقل کنیم، این روایت از ابن ماجه، سنن ابن ماجه که از کتب معتبر و معروف اونها، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 754. البته این کتب چاپاش هم مختلفه. ان رجلا، عایشه میگه، ان رجلا اشترا عبدا، عبدی را خرید، فاستغلهو، استغلهو یعنی چه؟ از منافعش استفاده کرد، کار ازش کشید، ثم وجد بهی عیبا، بعد دید معیوبه، فردهو، اینو برگردوند. فقال، قال اون بایه، ضمیر به بایه برمیگرده، فقال یا رسول الله انه استغل غلامی، انه قد استغل غلامی، او استفاده کرده از این منافع چی؟ فقال رسول الله الخراج و به زمان. از این مورد خاص معلوم میشه خراج معنی اراضی خراجیه نیست که بعضی ها تفسیر کردن. خراج به معنی منافع و نماعاته. این نماعاتش در مقابل زمانش، تو به این فروختی مالک شد. وقتی مالک شد ضامن بود، چون ملکشه، ای تلف می شد از ملک خودش بود. بعدن که خیار آمد و فصل کرد و ملک برگردون، منافعش لازم نی برگردونه، منافعش مال خودشه. منتها در اینجا این سؤال هست، دقت کنید، این سؤالو می بایست می کردید که خب این مشتری مگر نمیگید خیار عیب داشته؟ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مشتری که خیار داشته ضامن نبوده، ضامن نبوده، با یه ضامن بوده. پس اینجا از خراج و به زمان چطوری صادقه؟ رو مبنای ما که میگیم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این عبد عیب داشته، عیب داشته، مشتری خیار عیب داشته، و اگر تلف بشی در زمان خیار عیب ممن لا خیار له، از بایه دیگه، ممن لا خیار له بایه ها؟ حال بگیم اینجا رو تخصیص بزنیم، و یا این که بگیم تا عیب ظاهر نشده خیار نیست، بعد از ظهور عیب خیار میاد، یا تخصیص بزنیم التلف و فی زمن الخیال ممن لا خیال الله الا مثل اینجا، یا اینکه بگیم خیال تا عیب ظاهر نشود حاصل نمیشه. به هر حال مشتری رو ضامن این جنس کنیم، بگیم منافع ما به خوده. دو روایه دیگه هم نقل کردن به همین مضمون که من فقط دو روایه نقل کردم، اون بقیه روایات در قواعد الفقهی داریم. اما از منابع شیعه چی؟ آیا در منابع شیعه روایتی داریم به این عنوان؟ نه، فقط یه روایتی است از اوائل لعالی، قوال لعالی، که ابن ابی جمهور عصائی نقل میکنه کتابش، روایت هم در مستدرک جلد دوم صفحه 473، مستدرک جلد دوم صفحه 473 در قبال لعالی میگه چی؟ و روی انهو انهو قراب ان الخراج و زمان، و روی انهو از پیغمبر انهو قراب الخراج به زمان، همین دیگه، مورد چیزی هم نقل نمی کن. آیا این روایت از منابع شیعه است؟ یا احتمال میدیم قوال لالی هم و رویه که میگه اشاره به روایات عامه و روایات اهل سنته؟ آیا روایات ماست؟ ما احتمال میدیم اینم از روایات اهل سنت گرفته و لذا به صورت رویه میگه. بناهن علازالک ما در منابعمون روایتی به عنوان الخراج به زمان نداریم، ولی تا دلتون بخواد در کتب فتاوا اصحاب ما به این روایت استناد کردن که فردا انشاءالله مدارک و منابعشو میخوانیم و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.